شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگار، از اعضای حزب ملت ایران و عضو مردم نهاد دشت پاسارگاد در تهران هستیم. آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز و براتون آرزوی خوشی دارم.
خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی، اونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با سالگرد 18 تیر، روزی که حریم و حرمت دانشجو و دانشگاه یک بار دیگر مورد تجاوز قرار گرفت. میخواستم لطف کنید و بفرمایید که چگونه شد که 18 تیر به وجود اومد و اتفاق افتاد، و با توجه به اینکه خود شما هم یکی از دستگیر شدگان و بازداشت شدگان اون روزها هستید، نظرات و توضیحات خودتون رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید، اساسا جنبش 18 تیر بر اساس چند محور شکل گرفت. یکی نبود آزادی های اجتماعی و آزادی های فردی، دوم به اصطلاح پیگیری طرح های سیاسی و زنجیره‌ای که اوج اون دیگه با شهادت شهید داریوش فروهر و پروانه فروهر شدت بیشتری گرفت. سوم، عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و سیاسی گروه ها و اقشار مختلف مردم، به خصوص دانشجویان. و نکته دیگری که بسیار قابل تأمل هست و بسیار قابل رسیدگی هست، نبود آزادی در عرصه مطبوعات، آزادی قلم، آزادی بیان و آزادی اندیشه، که این سه محور و چند محوری که من خدمتتون عرض کردم اساساً باعث به وجود آمدن یک جنبش عظیم به عنوان 18 تیر بود که شاخص اون در دانشگاه‌های تهران و تبریز دست به اعتراضاتی زدند و این اعتراضات از جنبه دانشجویی خارج شد و به سطح جامعه کشیده شد و مردم نیز از این به اصطلاح در این اعتراضات شرکت گسترده‌ای داشتند و من خودم نیز یکی از حادثه دیدگان این ماجرا هستم که در تاریخ 23 تیر ماه 1378 در جلوی درب دانشگاه تهران دستگیر شدم و سپس به ساختمان نیروهای انتظامی واقع در خیابان کارگر جنوبی منتقل شدم و بعد از اون به یک ساختمان دیگری که نمیدانم کجا بود منتقل شدم و بعد از آن 3 روز به زندان اوین رفتم اونجا یک سری بازجویی های اولیه ای انجام شد و سپس من رو به بازداشتگاه توحید بردن همراه با سایر دوستانم که در اونجا به مدت چند ماه من در سیاهچال نگهداری می شدم، در انفرادی که حالت سیاهچال داشت و بسیار مخوف بود و حتی ما طول غروب خورشید رو هم نمی دیدیم. در اونجا شکنجه های مختلف فیزیکی و روی روانی به شدت ادامه داشت. یکی از شکنجه ها زدن کام در کف پا بود و شکنجه که تو هم بود با شکنجه های صوتی که من صدای پدر مادرم رو می شنیدم در داخل فلول که اونا رو شکنجه می کردن و روشن کردن دستگاه های امانند عرضه برقی و چیزهای دیگر که اینطور با نمود می کردن که دارن با اون دستگاه زندانیان دیگر رو شکنجه می دن. و این شکنجه ها برای من به مدت 4 ماه تمام ادامه داشت و من در سلولی به عنوان سلول 208 نگهداری می شدم که مخصوص شکنجه های روحی روانی و عصبی بود.
بسیار تأسف انگیزه. جناب کسانی، مایل بودم در این مورد توضیحات بیشتری رو بفرمایید. منتها قبل از اون چند سوال دیگه از شما دارم که پس از پاسخ به سوال ها مجدداً به همین موضوع و بحث نحوه شکنجه، بازجویی و رفتارهایی که با زندانیان سیاسی در زندان میشه خواهیم پرداخت. اما سوال دیگه من اینه که لطف کنید و بفرمایید وضعیت جنبش دانشجویی با توجه به این روزها و در سالگرد 18 تیر چگونه است؟
بله، بعد از بدوی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد جنبش دانشجویی و مانند سایر جنبش های دیگر دستخوش یک سری تحولات عظیم و بنیادی شد و برخورد با جنبش های دانشجویی و رسانه ها و مطبوعات در دستور کار دولت قرار گرفته و به شدت با این جنبش ها و این حرکات برخورد میکنه و بسیاری از فعالین رو احضار کرده، به خصوص در آستانه 18 تیر بسیاری از این عزیزان اخطار گرفتن، بسیاری دیگه به دادگاه های انقلاب احضار شدن که مبادا در خصوص 18 تیر برنامه خاصی رو تدارک ببینن و متاسفانه در وضعیت بسیار بدی قرار داره. اما این وضعیت من احساس میکنم که چندان نمیتواند قابل دوام باشد و به زودی باز جنبش دانشجویی فعالیت اصلی خودش رو از سر خواهد گرفت. اما این مواجهه و برخورد با جنبش دانشجویی و آزادی خواهی در لحاظ روشنفکری و در عرصه های قلم جزء برنامه های بنیادی دولت نوب هست که این آقا داره به سرکوب دگرانیشان و نویسندگان و اصحاب قلم مبادرت میکنه و این رو در دستور کار خودش داره.
جناب کسانی، با توجه به شرایط امروز و با توجه به بسته بودن دانشگاه ها، آیا تا به حال مراسمی برای بزرگداشت 18 تیر برگزار شده و یا اینکه این مراسم براینده برگزار خواهد شد؟
مراسمی به عنوان یک تشکل خاص خیلی
در ضمن حتما شما هم مطلعید که آخرین اخبار راجع به دانشجویان و دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر که صدور حکم محرومیت از تحصیل و برای 7 فعال دانشجویی امیرکبیر در آستانه 18 تیر و همچنین بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل درب دانشگاه امیرکبیر و توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها در صبحگاه 18 تیر و در حمله به تحصن اعضای این شورا. اسامی این دانشجویان عزیز دستگیر شده در این یورش نیروهای لباس شخصی و انتظامی جهت اطلاع هموطنان: محمد هاشمی، علی نیکونسبتی، بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، حنیف یزدانی و علی وفقی می باشد. قبل از این دستگیری اعضای این شورا با صدور بیانیه‌ای با این عنوان که برخواسته‌ایم تا بانگ بیدار باش سردهیم و در پایان اون بیانیه اشاره می‌کنند که امروز 18 تیر ماه 8 سال پس از تیر ماه جاودان 1378 روز تبلور روح اعتراض دانشگاه بر استبداد زدایی و استبداد خویی بود. پس امروز که کولبار پرسشمان از علل استبداد رفته بر وجودمان پاسخی از صدایی نمی شنود، به بنبست سرور حیات منحصر به فرد خویش نشسته ایم تا به مردمان و نسلمان و روشن فکران و اساتیدمان و سیاستمداران و حاکمانمان بود و وجود پرسش‌هایمان را در این زمانه سراسر نیاز که کویر تشنه آتشناک جستجوگر ذهنمان لطافت بارش بارانی را احساس نمی‌کند یادآور شوید. از این رو بدانید همینک به بنبست ننشستیم که آرمانهایمان بساط بستمان است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت 18 تیر 1386. جناب کاسمی در همین رابطه گروه‌های بسیاری اطلاعیه و اعلامیه داده بودند، من جمله حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران.
بله، من اطلاعیه به ملت و جبهه ملی رو از طریق سایت ها خوندم و بسیار اصطلاح بیانیه و اطلاعیه محکم و وزینی هستند و همونطوری که به اصطلاح در این اطلاعیه آمده و بنده هم خدمتتون گفتم، به محورهای اصلی جنبش دانشجویی و حرکت ایزایتیر اشاره شده که یکیش رسیدگی به خواستای عمومی، آزادی های فردی و اجتماعی بود و دیگری رسیدگی به روند پرونده قطعه زنجیره‌ای بود و در نهایت داشتن آزادی و به اصطلاح آزادی بیان، آزادی افکار و آزادی قلم.
بله، جناب کسانی میشه محبت بکنید و بفرمایید که وضعیت حق طلبانه و عدالت خواهانه دیگر جنبش های ایران مثل زنان، کارگران، معلمان چگونه است؟
متاسفانه با همه جنبش ها و فعالیت های اجتماعی و سیاسی جامعه برخورد شدیدی انجام میگیره و اونها هم در محصورات خاص خودشون قرار دارن و چون حکومت یک حکومت توتالیتر و تامگراست و به طور کلی هیچ دگراندیشی و دگرباشی رو تا به تحمل ندارد، لذا با همه اندیشه ورزان و دگرباشان به صورت یکسان برخورد میکنه و این رژیم راهی رو جز سرکوب اندیشه و برخورد سرکوبگرانه با همه نهادها و انجمنهای سیاسی، صنفی و گروهی در پیش رو نداره.
سپاسگزار. جناب کسانی میشه محبت کنید و بفرمایید که این سهمیه بندی بنزین چه واکنشی رو در بین مردم و جامعه ایجاد کرده؟
بله، صدای من رو دارید؟
بله بله
بله بله. ببینید، این باعث سکلاف سردرگم شدن مردم هست و مردم بسیار ناراضی هستند و بسیار بسیار ناخشنود هستند از سهمیه بندی کردن بنزین و این رو یک چیز غیر متعارفی میدونن. و از طرف دیگری چون حکومت در راستای انرژی اتمی و سیاست هایی رو که در این جهت اتخاذ کرده خودش رو در معرض تحریم قطعی میداند و یکی از موارد تحریم و به اصطلاح تحریم بنزین هست به داخل ایران، لذا میخواهد که با سهمیه بندی مدت زمان این تحریم رو به اصطلاح کوتاه‌تر بکنه یا جلوی خسارت‌های اون رو بگیره.
بله جناب کسانی، آیا این سهمیه بندی بنزین تأثیری هم در ازدیاد قیمت‌ها و هزینه ها داشته و اگر داشته به چه اندازه بوده؟
بله، به صورت سرسام‌آور قیمت ها رو بالا برده، حتی در زمینه مسکن نیز مردم دچار مشکل شدن. قیمت کاربار و اقلام عمومی خیلی بالا رفته، چند برابر شده و روی همه چیز به طور کل اثر گذاشته. و اونطوری که آقایون ادعا میکنن که بنزین، قیمت بنزین بالا رفته، قیمت چیزهای دیگر نباید بالا بره، اینطوری نیست و همه چیز دستخوش یک تحول اساسی شده.
خیلی سپاسگزار. در اخبار چند روز پیش داشتیم در حالی که 9 روز از سهمیه بندی ناگهانی و شبانه بنزین با کارت هوشمند سوخت سپری شده، مسئولان دائما از یک موضوع بدیهی یعنی کاهش مصرف بنزین سخن می‌گویند. گویی با سهمیه بندی انتظار کاهش مصرف سوخت را نداشتند. اگرچه در مورد کاهش مصرف سوخت آمارهای متعددی وجود دارد، اما طبق آخرین گزارش از شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی، میزان مصرف بنزین کشور از 54,800,000 لیتر در روز جمعه به 58,000,000 لیتر در روز سه‌شنبه افزایش یافت. به گزارش این شرکت، با وجود کاهش مصرف سوخت در اولین روز سهمیه بندی، مصرف بنزین در روزهای اخیر بار دیگر روند صعودی را طی کرده است که به نظر می رسد این روند صعودی همچنان ادامه داشته باشد و به تابلوی ایست مصرف توجه چندانی نداشته باشد و باز هم مثل اینکه یک مشکلی دیگر بر مشکلهای اون جامعه افزوده شده و اون هم مسئله بازار سیاه بنزین و خرید و فروش هایی که از این طریق انجام خواهد شد.
بله، این به اصطلاح و حتی این مسئله هستش و حتی باعث شده که یک فساد بسیار گسترده در زمینه های اقتصادی به وجود بیاد. زعیده ای که داروی چندی کارت هستند و یا اینکه از جایگاه هایی میتوانند که سوخت خودشون رو تأمین بکنن اعزام به فروش بنزین هایی مازاد میکنند و این باعث یک گستردگی فساد در نهایت در سطح کلان شده.